بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. خدا شناسان، یعنی اونهایی که به هر کیفیتی از هر راهی توفیق پیدا کردن راه معرفت رو طی کنن، که راه طولانی هم نیست، امام چهارم در همین دعای ابو حمزه دارم: ان الراه الیک قریب المسافه. کسی که به سوی تو حرکت میکنه دنبال تو میاد، میخواد به تو برسه، میخواد تو رو بشناسه، راهش خیلی راه نزدیکی. ان الراه الیک قریب المسافه، چون خودشونم این جاده رو طی کردن، میدونن نزدیکترین راه در این عالم راه بین انسان و خداست. کسی بتونه، حالا یا خودش این راه رو طی بکنه که عرض میکنم کدوم راه، یا دستشو در دست راه روی بگذاره با کمک او راه رو طی بکنه، میشه اهل معرفت. و اون راه فهم دعای جوشن کبیره، این یکی از جاده های معرفت. فهم دعای عرفه است، فهم دعای کمیل، فهم دعای صباح، فهم آیات قرآن درباره پروردگار، اینا جاده های معرفت. اونایی که این جاده رو طی کردن و به شناخت حضرت حق نائل شدن، به این معنا رسیدن یا راه روان به این معنا میرسن که کل هستی ملک است و مملوک، یه مالک بیشتر نداره پروردگار. کسی هم نمیتونه واقعا ادعای مالکیت بکنه، چون نه سازنده ذره‌ایه نه خالق شیئیه نه به وجود آورنده چیزیه. احدی در این عالم نمیتونه احساس مالکیت نسبت به چیزی بکنه، نه ادعای مالکیت ادعای درستیه، نه مالکی وجود داره، چون ملکیت و مالکیت به اقتضای اینه که من خالق باشم، به وجود آورنده باشم که نیستم. خودم که یه روزی نبودم، یه چند روزی هم هستم و بعدم بیرونم میکنن از دنیا. این احساسم اگر برام بیاد احساس غیر واقعیه، شیطانیه. کل مملوک مالک یه نفر، اینو اهل معرفت لمس کرد. اگرم ما متدینا گاهی احساس مالکیت کردیم نسبت به چیزی، در قفلت این احساسو کردیم، بله وقتی یادمون باشه این حقیقتو که از طی جاده معرفت به دست آوردیم که کل مملوکن، یه مالک بیشتر وجود نداره. این اهل معرفت وقتی که دنیا رو نگاه میکنن، منظورم از دنیا زندگیه نه در و دیوار دنیا، این حقیقت رو با اون نگاهشون، با اون معرفتشون لمس میکنن که ما دعوت شده یه سر سفره این زندگی هستیم، خودمون نیمدیم. و حالا هم که اومدیم، خودمون فراهم کننده یک ذره در این عالم نیست. ما دعوت شدیم، دعوت کننده مالک، دعوت شده مملوک، دعوت کننده طبق جامعه کبیره، جامعه همه ارزش‌ها و کمالات، هر چه که این دعوت شده سر این سفره نیازمند بوده، دعوت کننده قرار داده. گرچه در زندگی این دعوت شونده یه سیاره با فاصله میلیون‌ها سال نوری باید بود که این سفره رو می‌گردون قرار داد، من روی زمینم ولی یه گوشه زندگیم دست حرکات طبیعی و عنصری عالم بالاست، باید خورشید 1,300,000 برابر زمین باشه، باید زمین شبانه روز یه دور دور خودش بزنه برای پدید آمدن شب و روز، باید زمین سالی یه بار دور خورشید بگرده، 4 فصل پیش بیاد، هر چی لازم بوده این دعوت کننده برای دعوت شونده قرار. اگرم در قرآن مجید کارشو اسم میبره، که من چند تا آیهشو میخونم، میخوام یه نکته براتون بگم که خیلی نکته عجیب، خیلی عجیب. این آیات خیلی قابل دقت. سخر لکم اللیل و النهار و الشمس و القمر و النجوم مسخراتون به امره. اولا اونی که شاهین ترازوی آیه شریف است اون لام لکم، یعنی اگه لامو در آیه از سر لکم ورداریم اصلا بحث میره جای دیگه. میگه شب رو، روز رو، خورشید و ماه و تمام ستارگان رو سخره. سخره لغت فارسیش اینه، رام شما قرار دادم. یعنی به شب گفتم، به روز گفتم، به خورشید گفتم، به ماه گفتم، به ستارگان گفتم، به نفع بنده من بچرخ. به خاطر او کار بود. یک اما این آیات هم خیلی حرف بود. ما بیایم شب تنها رو بذاریم تو ترازو، روز تنها رو بذاریم تو ترازو، خورشید تنها رو بذاریم تو ترازو، ماه رو بذاریم تو ترازو، ستارگان رو بذاریم تو ترازو، همین هایی که در همین یک آیه میگه قیمت گذاری کنیم، که این یک شب در عمر ما یا یک روز در عمر ما یا یه صبح تا غروب خورشید برای ما یا یه شب تا صبح ماه برای ما یا کاری که ستارگان در طبیعت عالم برای ما دارن چند. به نظر میرسه این کارا رو برای ما مفتی انجام. تو دعاهامون هم داریم یا مبتدعاً به نعم قبل استحقاقها، بدون اینکه ما مستحق باشیم، بدون اینکه ما طلبکار تو باشیم، کل اینا رو در اختیار ما قرار بدیم. طلب هم نداشتیم. مثل ما کی هستیم که طلبکار خدا باشیم؟ آیه دو، خلق لکم، باز اینجا لام داره. اینا رو یه مقدار با دل باید بگیریم، با گوش نباید بگیریم، با دل باید بگیریم که در وضع ما تغییر کامل ایجاد میشه. خدا شاهد اگه حال ما رو بر همین حال قرار میداد و نمیذاش ما وارد حال دیگه بشیم، که اگه نمیذاش زندگیمون لنگ میشود. حالات دیگه هم باید باشه برای اداره امور زندگی، اما اگه ما رو بر این یک حال قرار میداد با این صحبتی که در قرآن با ما میکنه، ما تا زنده بودیم از شوقش یه گوشه میشستیم فقط گریه میکردیم، که اولا ما کی بودیم، چی بودیم، چی کاره ایم که روز و شب و خورشید و ماه و ستارگان و مجانی در اختیار ما با ما معامله نکرده، که کرده گفته روز برابر این، شب برابر این برنامه، خورشید برابر این برنامه. اینو که نفهمید، این همه داره هزینه ما میکنه در مقابل چیزی از ما نمیخواد. چهار تا چیزم اگه خواسته برای خودمون خواسته، نه برای خودش. از ما برای خودش چیزی درخواست نکرده که برای من چی کار بکنه، میگه برای خودتون کار بکنه. این همه شب و روز و خورشید و ماه و ستارگان با این آیه خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هر چه در زمین، دریا، چشمه، معدن، آب، میوه، سبزیجات، حلال گوش، گل، باغ، راغ، مزرعه، هر چی در روی زمین، خلق لکم. من کسی رو در زمین غیر شما ندارم، همه باید فدای شما بشه. اینا هم که همه مجانیه. الان بارونایی که در طول سال در ایران میباره، خب باید خورشید به سطح اقیانوس ها بتابه، بخار بشه، بره بالا، ابر بشه، ابر رو سوار باد بکنه، به باد بگه این ابر رو از منطقه اقیانوس ببر ایران، این مقدار باران بده، چاهاشون پر بشه، قناتاشون پر بشه، چشمهاشون پر بشه. تو اینا مجانیه که ما در مقابل اینا چی داریم بدیم؟ اون وقت کل اینا رو که در قرآن میگه، حالا چارپایان رو میگه، تو بعضی آیات ببینید اسم قوی ترین میوه ها رو میبره. جعلنا فیها جنات من نخیل و اعناب و فجرنا فیها من العیون لیأکلوا من ثمره و ما عملته ایدیهم. انار رو اسم میبره، سیب رو اسم میبره، گل رو اسم میبره، آبهای مختلف رو اسم میبره، دریاها رو اسم میبره. این مجموعه ها رو که اسم میبره و تذکر میده به ما که من براتون چی کار کردم، به رخمون نمیکشه، اون اهل به رخ کشیدن. اینا رو میگه فقط برای این که من خواب بیدار کنه، هم نمیخواد به رخم بکنه. خواب بودم، سخن عشق تو بیدارم کرد. نکدال چی؟ این آدمو میکشه، به خودش قسم این آدمو در مزیق قرار میده، که از سوره بقره تا جزء آخر در 90% سوره ها به نعمتهایی که در دنیا فریده اشاره میکنه، به نعمتهای بهشتم اشاره میکنه که ابدیه. یک بار در قرآن منت به سر ما نذاشت. این دیگه علنیه که من این همه نعمت بهت دادم، هیچ منتی هم بهت ندادم. کریم بودم صوفه رو پر کرد. هیچ منتی رو ندارم. چه خبره و چه قدر انسان بیخبر است. چه خبرهایی هست و چه قدر بیخبر. به امام صادق یه نفر بود گاغا این آیه که میگه روز قیامت لتسألن عن النعیم، من از نعمتها ازتون سوال میکنم و دادگاه تشکیل میدم. این چه نعمتهاییه که دادگاه داره؟ فرمود خیال کردین آیه میخواد بگه روز قیامت دادگاه برپا میکنم، صداد میزنم، میگم که از دو سالگی یه سالگی تا آخر عمرت چند لیت آب خوردی جوابشو بده، یا چند تا خربوزه خوردی، یا چقدر هندونه خوردی، یا چند تا نون خوردی، یا چقدر کباب خوردی. فرمود خداوند کریمتر از آنه که درباره این نعمتا قیامت حتی اشاره بکنه. اصلا حرف این نعمت ها رو قیامت نمیزنه. گفت چه نعمتی میپرسی؟ گفت خودش میپرسه و از یه طایفه. هم دو تا سوال. اما خودش میپرسه کل این نعمت ها رو که در اختیارتون در دنیا گذاشته، گفته میخواییم تلافی بکنیم کار من رو، با من باشیم، خودتون رو خرج غریبه نکن. یک قیامت از خودش میپرسه که این 60 سالی که تو دنیا اینجوری با من رفتار کردی به نظر درست بوده؟ یعنی بلند شدی رفتی عرق خوردی و رفتی زنا کردی و رفتی ظلم کردی، تو که سر سفره خودم بودی اونجا برای چی رفتی؟ یه سوال دیگه هم که قیامت ازتون میکنه این که اون 70 سال تو دنیا پرونده داره نشون میده چرا با پیغمبر و علی و فاطمه و حسن و حسین اینجوری گفتار کرد؟ چرا با اونا بیگانه شدی؟ اهل معرفت خوب نگاه میکنه، خوب میگن ما مملوک کریم، این همه نعمت و بیمنت در اختیار ما گذاشت، هدفش هم این بود که ما این نعمتها رو مصرف کنیم و با او باشیم. این زندگی با او بودن طیب و پاک زندگی، خوب زندگی، از دنیا طیبت مع اسمی عیبی نداره، کلو وشرب، نعمت منو بخور، بیاشان، کلوم طیبات ما رزقنا کن، این پاکیزهایی که براتون ساختم بخوری، بپوشی، زندگی کنی، از زمین من بهره برداری کنید، از نعمتهای من بهره برداری کنید، اما کنار من همیشه با نه و آره زندگی کنیم. در همه چی این نه و نه و آره کنارتون باش. در خیلی از جریاناتی که براتون پیش میاد و من رضایت ندارم بهش آلوده بشیم، بگیم نه، هیچ سخت هم بگیم نه. در تمام جریاناتی که من رضایت دارم باشیم، بگین آره هست. این یه دنیای پاک، این یه زندگی پاک، خوشم بهتون میگیرم، خیلی خوش بهتون میگیرم. این لیل و نهاری که اول آیه گفت، چه شبی پیدا میکنی وقتی با این نوه آره باشی؟ نه آره، نمیخوام میخوام، نمیام میام، نمیگم میگم. همه اینا رو آدم با وجود مقدس مالک نظام بده، چون نون خور اونه، نمک خور اونه، با اون نظام. اگه جا به جا بشه میام و غلط باشه این اومدن، نمیام درست نباشه این نیومدن. اونجایی که باید بیارم باید بیارم، اونجایی که نباید بیارم نباید بیارم. طاقت باید بود. یه رفیق داشتم فکر کنم 45 سال با من فاصله سنی داشت، من اونو طلبه قم بودم، تازه منبری شده بودم، دهه عاشورا. بر اساس یه حادثه‌ای با اینکه 6-7 سال بود طلبه شده بودم، یکی از مهمترین منبرای دهه عاشورا صبح دعوتم کردم که خودم هم وقتی 7-8 ساله بودم جز مشتریای دهه عاشورای اون جلسه بودم. جلسه شاید از این 200 ساله که در تهران برپا شده هنو هست، تا چند سال پیشم می رفتم. یکی از مشتریای اون جلسه و کارگردونای اون جلسه قاطی شد با من. اون وقت من 24-5 سالم بود، اون شاید 60 سالش بود. بله 60 سالش بود. اون زمان الان 40 سال از دنیا رفت. یکی از بهترین گریه کنندگان بر ابی عبدالله الحسین. یه دونه دخترم بیشتر نداره، شوهر دارم. شوهر از اسلام فاصله گرفت، با اینکه خیلی دقت کرده بود داماد متدینی بگیره. زمان قبل از انقلاب بود و فسادم اوج گرفته بود و مثل سیل فساد مردم رو می برد و جز به کسانی که در این سیل دوچار شد داماد این مرد بود. و و با وسوسه های اون مرد و اطرافیان تک فرزند این انسان والا که دختر بود اون زمان بی حجاب شد، پدر خبر نداشت. گاهی می اومد خونه پدر ولی با چادر می اومد و رو گرفته. نمیدونم، ما هم که واقعا سوادمون نمیکشه پشت این پرونده ها چیه که آدم 20 سال با خدا زندگی میکنه، بعد یه مرتبه خدا رو رها میکنه میره تو آغوش شیطان با او زندگی. رها کردن خدا و وحشی شدن به ضد خدا، عجب جا به جایی عجیبی. یه روز شوهر این دختر به دختر میگه که این کار ما کار درستی نیست، ما دو دوزه داریم بازی میکنیم. تو یه روز بی حجاب با هم بریم خونه بابات، یه بدون ما فرهنگمون عوض شد. چرا ما تا حالا فرهنگمون عوض نشده؟ همین معرفتی که از طریق منبرا و کتابا و مطالعه گرفتیم، و الا اگه ما ایمان موج روی آب داشتیم باد زده بود موج رو برده بود. مال ما هم داستانیه بین ما و پروردگار، خیلی زیباست. این همه فیلم و این همه ماهواره و هیچ چیه، اینا زمان شاه نبود. زمان شاه حتی تلویزیون هم ایران نبود. اولین بار بهائی‌ها یه تلویزیون رو بردن، یه مقدار تو تهرون میگرفت، همه تهرون هم نمیگرفت و اونجور بیدین میشد. اما الان این همه ماهواره و سایت و فیلم و مجله و هالیوود و حتی بعضی فیلم های تلویزیون خودمون، اینا سیل خطرناکیه. ما رو چرا نبرده این سیل؟ ما هم داستانی داریم، داریم خودمون نمیدونیم ما رو چرا نبرد، اما خودش بپرسیم. تو قرآن و دعاها جواب داده به همون که میخوامتون که نبردنتون، این میخوامتون کل دنیا و آخرته، اصل کل سرمایه ما همین، ما نمیخوایم، اون میخواد. ما خواستمون کجا؟ گو برو علنی یه روز، منم میام. خدا رحمتش. خب بچه رو اتمام حجت قبلا کرده بود، قبل از اینکه شوهر بده، حجاب و عفت و عصمت و پاکی و همه رو میدونی. در زدن و چهرش الان روبروی منه، چقدر نورانی هم، خدا رحمتش. آثار سجده در رو وا میکنه، تا چشمش به دخترش میفته میگه شما؟ میگه منم. میگه همچین دختری من نداشتم، ببخشید من دخترم با عفت و با حجاب بود، تشریف ببرین اگه دوباره با عفت و حجاب شدین بیاین، اگر نه تا آخر عمر من بی بچه‌ام، خدا بچه به من نداده و رابطش به کل قطع شد. و من نمیتونم به روی یک گناهکار بخندم و قربون صدقش برم و پروردگار من راضی نیست. خدای من راضی نیست. پرده برزخش رو اگه الان برای ما کنار میزدن و این گذشتش رو به ما نشون میدادن که خدایا من به خاطر تو از بچه‌مونم تک بچه گذشتم، نه بی‌حجابی، نه حجاب قرآن. آره میخوای با خدا زندگی کنی بیا خونم، نمیخوای برو با معبودی که در مقابل خدا انتخاب کردی با او زندگی کن. من نیستم پدر جون، انهو لیس من اهلک، خطاب به نوح، انهو عملون غیر صالح، دلت برای این بچه هست نسوزه، این دیگه بچه تو نیست. نه آره بیا نیا، میام نمیام، میخوام نمیخوام. من با یکی دیگه دارم زندگی میکنم، دلت میخواد با من زندگی کنی؟ فرهنگ من اینه. این دنیای دیگران هم یه دنیا دارن. من یه روایتی رو پیدا کردم، خیلی از این روایت لذت بود. دو صفحه هست این روایت، دو صفحه کامل. خیلی هم مشتاقم براتون کل این روایت رو بخونم، انشالله فرد شب اگر شد کلش رو بخونم، اگر به خاطر توضیحاتش نرسید خوب میشه دو جلسه. خیلی خوبه این روایت رو بدانید و عالم به این روایت میشه، به خصوص که به این روایت امام صادق دو نگاه در دو قطعه روایت شیخ بهایی دارن. این مرد الهی، این جامع علوم، این ذوفنون، این عارف، این عاشق، این آدم فهمیده که وقتی خودش این روایت رو عمقی دقت کرده در دو قطعه روایت دو نظر داده، دو نظر بسیار ملکوتی، و توی قطعش هم عجیب تو نظر دادنش متوسل به پروردگار شد که چنین دنیایی براش یک آن پیش نیاد. خب ما رو میخوای این خواستن دیگه طرفه که نی، یه خواسته ای هم به ما دادی که ما هم تو رو بخوایم. خیلی مهمه که تو ای کمال بی نهایت، من مملوک صفر رو میخوای و در دل این مملوک صفر این حال رو قرار دادی که اونم تو رو بخواد. این تو خواستن و این خواستن چیکار میکنه قیامت؟ چیکار میکنه وقت مرگ؟ چیکار میکنه در برزخ؟ کلیده که روز قیامت این خواسته او و خواسته شما نسبت به او تمام درهای رحمت رو در جا باز میکنه. شما به این حال بمونین برادران و خواهران، نگران قیامتتون نباشید، نترس، ولی به این حال بمون.
البته من تعبیرم هم درست نمیگم به این حال بمونیم، باید به خودش بگیم ما رو به این حال نگردار و نگر میداره. هزاران کانال برای دزدیدن ما روشنه، نمیتونن ما رو بدزدن، زورشون به ما نمیرسه. چرا نمیتونن؟ چرا زورشون به ما نمیرسه؟ چون ما رو تو دست خودش نگر داشته. اینا میگن میخوایم ببریم، اون میگه نمیذارم ببریم. اللهم و من ارادنی بسوء فعرم و من کادنی فکر و جعلی من احسن عباد کن نصیبا واجعل لساني بذكرك لهجو وقلبي بحبك متيم ممن علی بحسن اجابت و اقلی اصرت و اغفر زلتی فإنک غزیت علی عبادک بعبادت و امرتهم به دعا، خودت گفتی بیا منو صدا بزن و زمن سلام و لجابه، گفتی خودم زامن میشم جواب تو بدم. فعلیک یا رب مدد تو ندی. معنی این جمله رو بگم، فعلیک یا رب مدد تو ندی، خدای داری میبینی دستم رو به گدایی دراز کردم.
فعلیک یا
چر چوبجی سرم و در خونه تو بلند کردم و الیک یا رب مدد تو یدی دستم و در خونه تو دراز کردم و به عزت کس نجرمی دعایی به عزت قسم دعای من رو مستجاب کن فبلغنی منای منو به آرزوهام برسان چی آرزوت امشب آرزوم امشب این دستمو بگیر منو از غیر خودت جدا کن ولا تقدم فضل کرجائی امیدم و ناامید نکنی وکفنی شر الجن و الانس من اعدائی یا شریع یا شریع رضا آمد نبی خواب برخیز آمد ندید رحمت ای دل ز خواب برخیز شاید که باقی جبران شود خسارت خدا 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 بهبه بهبه خدا 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 در قلب مسمندان کن دوست را زیارت کن دوست را زیارت خدا 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 مادر دل چا شکسته رخسار دور دیدی ما در دل شکسته رخسار گر شکست دل را با دیده حقارت با دیده حقارت خدا 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 جانم خدا شکم گردد سلطان گر نوازد گدایی را ز رحمت گاه گاهی خدا 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 شبای رمضان یکی پس از دیگری داره میگذره کم کم داریم به نیمه ی رمضان نزدیک میشیم فرصت آدار از دست میره آی گناهکار شبا شبای ناله شبای مناجات شبای تضرع رمضان یعنی عشق رمضان یعنی آه رمضان یعنی ناله رمضان یعنی دعا رمضان
علی رمضان یعنی مسجد کوفه، رمضان یعنی مولا یا مولا. دیگه چشم رمضان مثل عشق علی نمیبینه، گوش رمضان ناله ای مثل ناله های علی نمیشنه. مولای یا مولای انت المولا و انا از صدای ماله یعنی تو رمضان جان سوز تر، صدای ماله یعنی کنار قبر زهرا، نفسی علا زفرات محبوسا، یا لیتا خرجت ما زفراتی زهرای من، زهرای من، زهرای در بینان دیوار و در دادی تو شش ماه پسر، ای وای من، ای وای من، زهرای من، زهرا احبا، زهرای من. اون لحظات آخر یکی از وصیتایی که کرد این بود، علی جان وقتی منو تو قبر گذاشتی از کنار قبرم نرو، چرا فاطمه جان؟ فرمود من از تنهایی قبر میترسم، وای بر ما. کسی که خدا عالم و به خاطر او خلق کرده. میگه من از تنهایی قبر میترسم و لذا امیر المؤمنین نشست کنار قبره، صورت رو قبر فاطمه گذار، انقدر گریه کرد. عشقای علی با خاک قبر فاطمه مخلوط شده بود، محاسن علی گلالود شده بود. نمیدونم اینجا سخت‌تر بود یا کربلا، وقتی حسین صورت رو صورت علی گذاشت، وقتی صورتش رو برداشت، دیدن محاصرش برگشونه.
رحمتك يا ربي،
نام از نگاه علامت وصالی نام از نگاه علامت احسانی نام از نگاه علامت محبت اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا ولمن وجب له حق علينا اللهم اهلك اعداءنا واشف مرضانا واشف مجروحينا وانصر قائدنا أيد واحفظ إمام زماننا بحقيقة مريم رو در نماز قرار بده مريم رو در کمیل قرار بده مريم رو در عرفه قرار بده مریم آر روز عاشورا قرار بده مریم آر در حال گریه بر حسینت قرار بده عزت و جلالت قسم و انبیات قسم با آیات کتابت قسم به گریه دختر کنار گلوی برید قسم لحظه مرگ صورت های ما رو روی قدم های حسینت قرار بده برحمتك يا